بودم دکتر بشم. من خب دیگه دوران کودکیه سا آدم شناختی درستی از محیط پیرامونش نداره.
آه یعنی بعدا چه شناختی درستی پیدا کردین؟ به این نتیجه رسیدین که باید سرهنگ بشین؟
بله خب اینجوری هم میشه بهش نگاه کرد.
الان سرهنگ جان من یه خواهشی دارم، شما فکر کن من یه نوجوونم در برابر شما.
خب برای چی؟
مثلا دیگه الان من یک کمی هم سعی میکنم این موهام و اینجوری
نکن آقا، چرا این کاری میکنه؟ زشته.
خب نه خب نوجوونم دیگه سرهنگ، اختزای سن دمه.
یعنی چی دوباره شما داره قاطی میکنی؟
ببین سرهنگ با من نوجوون درست برخورد کنم، چون من از سن بلوغ قرار دارم یه کاری میکنم پشیمونی بر بیادم.
عجب ساعتی داریم ما با شما. بفرمایید آقا، بفرمایید سواله شما چی چیه؟
الان شما به من نوجوون بگو چه شغلی رو باید در آینده انتخاب کنم سرهنگ.
شما باید اول این ظاهر خودتان درست کنی آقا جون، این ظاهر.
ببین دوباره داری روی خط قرمزهای نوجوون حرکت میکنی. من الان پر از هورمونم سرهنگ.
بله
جای خون در رگهای من هورمون جریان داره، چه نمیفهمی تو؟
یعنی چی چی آقا؟ کی گفته این حرفا را؟ یعنی چی چی آخه؟
یعنی چی نداره دیگه. من نوجوون رو راهنمایی کن تا در آینده شغل مناسب پیدا کنم دیگه سرهنگ.
آقا جون شما اگه نوجوونی که الان باز درساتو بخونی و سرت تو کار خودت باشه تا بزرگ بشی بعدن شغل انتخاب کنی دیگه، این حرفا دیگه.
یعنی چی آخه؟ شما خودت مگه نمیگی از بچگی میخواستی دکتر بشی؟
بله.
خب چرا حق انتخاب شغل رو از من نوجوون میگیری تو سرهنگ؟ چرا؟
نه ببین شما اول از همه وضع ظاهری تا درست کن، بعدن باز درس تا بخونی.
البته سرهنگ به عنوان شما یه نوجوون شما الگوی خوبی برای من نیستی.
چرا؟
خودت میخواستی دکتر بشی؟ سرهنگی بیش نشدی آخه الان دیچی.
بنده خیلی هم افتخار میکنم به اینکه خدمتگزاری مردم در نیروی انتظامی هستم.
آره ببین من چون در دوره بلوغ هستم
آقای
چند تا شغل مد نظرمه، ولی من الانم نمیشه به کسی بگم سرهنگ اینجا زایستی که چی کار باید بکنم؟
بیبی شما دیگه دوباره از حد گذروندی دیگه، من باید برم آقا جون، معمولیت دارم خداحافظ شما.
اینجوری به منی که در دوران بحرانی بلوغ به سر میبرم راهنمایی میدی سرهنگ؟ واقعا زشته این
کاری. شما دوباره حالت خوب نیست آقا، من رفتم خدا نگهدار.
وایسا وایسا
خدا شما بلی. شما
با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر خدا نگهدار. وایسا سرهنگ وای حال کردی چجوری تو نقش نوجوان فرو رفتم؟ ببین من فهمیدم که به استعداد بازیگری من حسودی چه سرهنگ، من واقعا خودم حال کردم. این رفت اصلا یه گوشت میکنه همین الان اصلا به این نتیجه رسیدم باید راه همو عوض کنم برم تو کار بازیگری، خصوصا نقش دوره بلوغ رو فکر کنم عالی بازی میکنم. آره با تو دیگه کسی اکبر از هر جایی دیگه استعدادی میزنه بیرون، هیچ کی نیست منو کشف کنه. سرهنگ رفتی؟ هیچ کی نیست منو کشف کنه.
جون سلام، امیدوارم همیشه شاداب و زنده و سرحال باشی، همینجوری بر ما برنامه بسازی و ما هم باید حال کنیم.
قربونت برم.
این که مثل قرص خواب میمونی ویتامین من
ای.
و ساعت الان 4 صبح تقریبا دانمارک، با صدای تو میخوابیم. دمت گرم، خدا
من خیلی خوشحالم از این بابت. الان خیلی وقت دوستان زیادی به من به عنوان قرص خواب گفتن تو قرص خوابی. من نمیدونم چجوری آقا شما میتونید با این صدا خوابتون ببره، با این موزیک و با این سر صدایی که من تو این برنامه میکنم دیوانه کردی من. الان میتونی بخوابی؟ پاشو پاشو بیله. یعنی چی گرفته خوابیده ساعت 4 صبح؟ حرفا بگذاریم، یکی دیگه از شغلای شکمی صنف قصاب جماعته. تصوری که عامه مردم از قصابا دارن آدمای کلدار و سیبیل از منو گوشتر رفت و همچی قرمغوره، یعنی درتون نمیان. یعنی مردم هم گناهی ندارن، تو هر فیلمی قصابا رو اینجوری تصویر شدن دیگه، تو اکثر فیلم ها. در صورتی که من قصاب سراغ دارم میدیدیش فهم می‌کردی خود صادق هدایته. یعنی در این حد لاجون آروم سر بزید کوچولو. الان دیگه آقا شقه کامل گوشت از کشتارگاه میاد، این دیگه برای قصاب شدن نیازی به کشتی گرفتن و گاو و گوسفند برای بریدن سرشون نیست که، فقط باید شگردای کار شما بلد باشه. یکی از مهمترین این شگردا خلاص شدن از شر آشغال گوشتا و دنبه و چربیایی که کسی نمیخره. بعد راحت ترین راه برای رد کردن آشغال گوشتا شگرد چرخ گوشتیه. حالا بعضی قصابا تو مغازه خلوت میشه یه مش گوشت و دنبه به درد نخور میریزن تو چرخ و بعد که مشتری میاد و گوش میخره و میخواد چرخش کنه ماشغال ماشغال اتومات چرخ میشه میره تو سبد غذایی مشتری دیگه. حالا اونم از همه جا بی خبر. بعضیاها همه رو نمیگم. یه شیوه دیگه هم هست که بعضیا وقتی مشتری مثلا نمیخواد گوشتشو چرخ کنه به کار به گرفته میشه، بعضی این کارو میکنن. اون شیوه لاچپونیه. این شیوه تبحر زیادی لازم داره. میدونین چجوری؟ یعنی بعد بتونی ببین جلوی خود مشتری، جلوی خود مشتری گوشت لخم و رونه گوساله ببری بذاری تو کیسه بدی دستش، در همین حال یک هفته از آشغال گوشت هم بتونی زیر گوشت گوساله جاسازی کنی بدی بره. بعضی قصابا هم اینجوری هم دیگه. حالا میگم بعضی ها حالا اینا.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
حالتون احوالتون چاق دماغ مماغتون تخت یقین خیالتون چطور کار و بارتون؟
الحمدلله رو برام حالم خوبه و روی پام. آقا چطوره حالشون؟ کوکه ایشالله کیفشون بهتر شده سردردشون؟ روزا میرن ادارشون؟
بله میره اداره، مشغول کار و باره. هر کی به کاری مشغول باید که در بیاد پول.
بعد از تموم حرفا چی چی میخوایی بفرما؟
یک کیلو گوشت راسته به من بده درسته، چربی نذار نمیخوام، زودتر به جام که شد شام.
آبچی جونم ببخشیم باز این که دیر رسیدیم، گوشتای خوب تموم شد، هر چی که بود حروم شد.
پس اون چیه آخر بون به میخ شده آویزون؟
همینجوری ادامه داره این، همینطوری تا بخواد گوشتو بخره و ببره و بپزه و این همجوری ما باید بشنبیم. حالا در هر حال دوستان عزیز، تو ایران اصولا آبادی محلات به چیه؟ به سوپرمارکتاشونه. یعنی شما اگه سر کوچه یا وسط کوچه تو یه سوپرمارکت باشی دیگه غم و غصه ندارین که. اما این سوپرمارکت داری اگر نیک بنگریم یکی از سخت‌ترین شغلاست به خدا. آقا چند تا پاشنه آشیل داره این کار، عرض میکنم. یکی این که برای این که سود داشته باشه باید چه می‌دونم 6 صبح 7 صبح تا 12 یک شب در مغازه یه تک باز باشه. به همین دلیل هم از اصولاً یه نفر از پس این کار بر نمیاد. کار یعنی گرفتنم که به این معنیه که مغازه رو بدی دستشو ول کنی بری به امون خدا و معمولا جواب نمیده، چون موقع نظارت بر دخل و میزان فروش و این حرفا خودش کارگر دیگه میخواد. اینه که معمولا اگه دقت کنی این سوپرمارکت مارکتیا یه دو سه تا برادرن یا سه چهار تا پسر عمو و پسر دایی و پسر خاله و پسر عمو و اینا، یا میبینی کلا خانوادگی مغازه رو میگردونن. یعنی یه بار میری میبینی به پدر خانواده بچه بغل نشسته پشت دخل، بعد میری میبینی مامان خانواده در حالی که داره با تلفن مثلا با خواهرش درد دل میکنه براتون پول ماست تو حساب میکنه، دفعه بعد میری میبینی فرزند برومند خانواده داره در حالی که بستنی لیز میزنه بقیه پولتونو میده. خلاصه آقا سخته دیگه، نون در آوردن در این راه و از این راه سخته، خیلی هم سخته. فریبرز غریب سلام.
سلام سلام فرشید جان عزیز، الان دیگه من شروع میکنم حق کاملا میتونم اینو بگم که با پرسپولیسی هست فرشید.
چطور؟
دوست و دشمن دوست و دشمن اشتباه داوری رو تایید کردن توی مسابقه دو روز پیش.
آره.
پرسپولیس زوباهن کردن. آره پنالتی که داور گرفت کاملا اشتباه بود و به هیچ وجه پنالتی نبود.
پنالتی نبود. آقا یه نفس راحت میشه الان کشید یعنی دیگه فریبرز؟
آره نفس رو میشه کشید اما نه هنوز راحت فرشی جان.
پرسپولیس
هنوز تای جدول فراه خونک میخوره.
بله.
البته یه راهکار جدید داده آقای خنده فدراسیون فوتبال، آقای کفاشیان، واسه مشکل گلزنی سرخپوشا تو نمایشگاه تجهیزات ورزشی خوبه واسه گل خرابکنای پرسپولیس که از دو قدمی دروازه حریف به اوت میزنن. اگه موافق باشی گوش بدیم به این راهکار آقای کفاشیان.
گوش کنیم.
خیلی خوشحال هستیم که هم توپای ما دیگه اینجا آزمایش میشه. هر ورزشگاهی مربی نمیاد بگه آقا نمیدونم این توپش خرابه گل نمیره. اینجا قرار شده توپا طوری آزمایش کنن که زود تو گل بره قشنگ، نمیدونم انجام بشه. بعد صندلیای قرار شده که درست بشه که ان شاء الله پلکلن نشکنه، بخور سلام بزنه نشکنه.
بله کلا ایشون وسط خنده هاشون یه چند تا نمایشگاه و پروژه و اینا هم افتتاح میکنن که بشه بهشون گفت رئیس فدراسیون فوتبال. بگذریم.
آره دیگه.
مدیریت باشگاه پرسپولیس راضی از عمل کرده این تیم فریبرز؟
اتفاقا بوت فرای فرشید، آقای جعفر کاشانی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس هنوز ناامید نیست و گفته بچه ها خوب بودن روبروی زوباهن و هنوز بوی قهرمانی میگن.
چه بویی؟ ولی بویی که الان از وضعیت پرسپولیس تو جدول میاد بوی هرچی باشه بو قهرمانی نیست، ولی دیگه پرسپولیسه دیگه، چیکارش کنیم دیگه. چه خبر فریبرز از باقی ورزشا؟
والا پیروزی تیم نوجوانان والیبال ایران مقابل ایتالیا یه شاهکار بود. خیلی بچه‌ها خوب بازی کردن. دو گیم اولو باختن اما 3-2 بردن تو مسابقات جهانی در آرژانتین. اما تیم فوتبال دختران زیر 19 سال ایران تو دو تا بازی 22 تا گل خورد از کره جنوبی و شمالی، 13 تا از جنوبی ها، 9 تا از شمالی ها.
خدا شو کره غربی و شرقی نداریم و یعنی 30 تایی هم از اونا میخوردیم.
آره خیلی جالبه که خانم مهناز امیر شقاقی سرمربی تیم دخترای ایران هم بعد از باخت نوکیچ گفته که به کره شمالی گفته تا دقیقه 27 که گل نخورده بودیم به بازی سوار بودیم.
به به چه سواری بوده که بعد این همه گل
خورد.
ممنونم ازت فریبرز عزیز، با خدافظی میکنیم تا فردا.
تا فردا، خدا نگهدار.
روزنامه فوق‌العاده، روزنامه امروز فوق‌العاده.
روزنامه آفتاب یزد به نقل از سردار نقدی امروز تیتر زده بود که سال 2025 المپیک را در بیت المقدس برگزار می‌کنیم. اینم از اثرات لغو تحریم‌هاست دیگه، میگن آدمو سگ بگیره جو نگیره همینا. آخه سال 2025 المپیک تو بیت المقدس، آخه چی میزنن اینا؟ من نمیفهمم واقعا. روزنامه شرق با اشاره به سفر غریب الوقوع وزیر امور خارجه انگلستان به تهران امروز تیتر زده بود که قفل سفارت بریتانیا میشکنند.
ای بابا، یه زمانی در سفارتو شیکوندن تعطیلش کردن، حالا میخوان قفلشو بشکنن بازگشاییش کنن. واقعا اینقدر خشونت لازمه؟ لااقل موقع بازگشایی کلید بیاره خب بازش کنین دیگه.
و روزنامه کیهان با اشاره به شروع به کار حزب اصلاح طلب اتحاد ملت تیتر زده که وطن فروشان فتنه 88 با نقاب جدید آمدند.
بکردن نقابشون عوض کنن، حاج حسین ما رو میتونن گول بزنن. زکی حاج حسین بوی فتنه رو از هفت فرسخی تشخیص میده. بله.
یه شب دیگه هم داره تموم میشه و به دیشب تبدیل میشه. به قول قیصر امینپور، دیشب دوباره گویا خودم را خواب دیدم. در آسمان پر می کشیدم و لابلای ابرها پرواز می کردم و صبح چون از شب پریدم در رخت خوابم یک مشت پر دیدم، یک مشت پر گرم و پراکنده پایین بالش در رخت خواب من نفس می زد. آنگاه با خمیازه ناباورانه بر شانه های خستم دستی کشیدم. بر شانه هایم انگار جای خالی چیزی شبیه بال احساس می‌کردم. شبتون خوش، تا فردا.
دیشب که خوابت برد فهمیدم شب‌های تنهایی چقدر سخته، اون که تو رو می‌بینه آرومه، که تو رو میفهمه خوشبخته. دیشب که خوابیدی دعا کردم حالت شبیه حال من باشه، اونقدر دیوونم که حق دارم، این عشق تنها مال من باشه. هر لحظه با من باش، با من باش، تنهایی عذابه، عاشقت بی تو یه شب راحت نمیتونه بخوابه. اما تو که خوابی نمیبینی چقدر حالم خرابه، حالم خرابه. هر لحظه با من باش، با من باش، تنهایی عذابه، عاشقت بی تو یه شب راحت نمیتونه بخوابه. اما تو که خوابی نمیبینی چقدر حالم خرابه، حالم خرابه.